سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 29 جولای یا ژوئیه 2017 و 7 مرداد 1396. امروز ابتدا یک گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است. ولی قبل از اون البته بعدش اخبار خواهد بود، اخبار مهمی که و اخبار خطرناکی که در هفته گذشته گذشت و میخوام بعدش اخبار ایران رو و نامه‌ای که از ایران اومده که چه اتفاقاتی داره میفته و آقای روحانی چه کار داره میکنه و دوباره سری بزنیم به اونهایی که به ما سفارش میکردن که در این انتخابات شرکت بکنیم و غیره و غیره. هر شبت که و بحثی در این زمینه میخوام باز بکنم، باز راجع به اصلاح طلبا، برای این که مهمه که ما این نیروی سیاسی رو بشناسیمش بهتر. و حالا عرض میکنم که چرا باید تحلیل بشه هر کدوم از نیروهای سیاسی هر شبت که اینا. ولی قبل از اون میخواستم راجب بحثی که هفته گذشته من راجب تشکیلات باش کردم، انتظار اینو داشتم که عزیزان بیشتر شرکت بکنن، ولی تا الان 3 نفر از بینندگان وفادار برنامه در واقع شرکت کردن که یکیشون موافقت کامل هر شبت که، یکی دیگه از عزیزان در واقع میگه این باید بست پیدا بکنه، توضیح داده بشه، که به نظر من کاملا درسته و من در جواب ایشون گفتم که این فقط یک سلسله پیشنهاداته که باید ما هممون شرکت بکنیم و ببینیم چه کار باید بکنیم. نفر سوم در واقع از تحریریه نوید نو هستش که به نظر من از کادرهای سطح بالای در واقع یا از اعضای اصلی حزب توده هستن که یه نقد چند صفحه‌ای در حقیقت به برنامه گذشته و راجع به تشکیلات فرستادن که اگر فرصت شد من به اصطلاح بازش خواهم کرد. من واقعا در این چند صفحه خیلی گشتم که شاید مطلب تازه‌ای پیدا بکنم، نتونستم من مطلب تازه‌ای پیدا بکنم. واقعا آدم موقعی که اینها رو میخونه فکر میکنه که تو گویی شوروی از هم فرو نپاشیده، احزاب کمونیست در واقع طبقه کارگر رو سازماندهی کردن و در آستانه پیروزی هم و تغییر رژیم ها هستن و غیره و غیره، که آدم تعجب میکنه در حالی که واقعا باید ما یه فکر اساسی بکنیم. باید من توضیح دادم که الان نه تنها احزاب کمونیست در چه وضعیتی هستن، حزب کمونیست فرانسه در زمان تورس، عزیزان نسل جوان یادشون شاید نیاد، ماها که نسل قدیم داریم در آستانه قدرتگیری بودن. تورس یکی از شخصیت‌های بزرگ جهانی بود، تولیتی که بعد از گرامشی در حقیقت دوست و همکار در ایتالیا در آستانه قدرتگیری بودن، حزب کمونیست یونان که فاشیسم رو اونجا شکست داد و از چه محبوبیتی برقرار بود، در سال 2015 چند درصد رأی آورد؟ 3-4%. عوضی سیریزا اومد که اصلا کسی نمیدونست سیریزا چی هست. حالا فقط اینا نیستن، هر شبت که احزاب در واقع بورژوایی که من اسم بردم، از احزاب جمهوری خواه به دموکرات در امریکا که حالا آمارشو به عزیزان خواهم داد که چه سقوطی کردن، مردم به اینا اصلا اعتمادی ندارن و غیره و غیره. بنابراین ما باید تو این بحث به طور فعال شرکت بکنیم منتها یه نکته توی نوشته تحریریه نوید نو هست که میخواستم تصحیحش بکنم. مهم از نظر این به هر حال یه نکته کوچیکه ولی لازمه. من صحبت کردم که کارگران پروژه‌ای و فصلی و کارگران شرکت نفت در آبادان سازمانی یا گروهی در واقع به اسم متحدین خلق درست کردم که از من دعوت کردم، چون من با راهبرانشون در زندان اهواز آشنا شده بودم. بعد از اینکه من آزاد شدم در عاشورای معروف منو پیدا کردن و از من دعوت کردن که در واقع گروهشون شرکت بکنم و من پذیرفتم. بعد این متحدین خلق بخشی از یک گروه بزرگتر یا یک سازمان به اسم وحدت انقلابی شد که از 8 گروه تشکیل شده بود که به هر حال از من خواستن که در شورای مرکزیشون هم شرکت بکنم. و حالا در اون شورای مرکزی چه میگذشت که خود من و مصطفی آبکاشک کارگر آبادان که شرکت میکردیم و نگاه میکردیم که میزان عقب افتادگی بعضی از به اصطلاح این افراد موجب واقعا گاهی خود انقدر ما میخندیدیم با هم دیگه تو خیابون را میرفتیم بگذاریم. خاطرات فوق العاده من شیرینی با این کارگرا و مخصوصا مصطفی دارم که از بین رفت زود. ولی به هر حال این برداشت رو تحریری چیز کرده که به دلیل انتقادی که من در مقاله‌ای که نوشتم برای نشریه وحدت انقلابی از خمینی من انتقاد کردم که این در صدد کشتن 700 تا 700 تا چپ‌ها و مجاهدینه و داستانش اینه. متحدین خلق رو وحدت انقلابی بیرون کرد. اینا فکر میکنن که متحدین خلق این جانب رو بیرون کرده، در حالی که اینطور نیست. متحدین خلق به کارش ادامه داد، البته با اسم دیگری، تا زمانی که در واقع میشد فعالیت کرد و بعدش قرار شد هر کسی روی پای خودش بایسته. و به همین دلیله که همین متحدین خلق شاید کمترین تلفات رو از نظر سیاسی داشته و تمام اینهایی که بودند یا در ایران و یا در خارج نه تنها نبریدند بلکه فعالانه کار سیاسی می کنند و یا در کار مردم در واقع مشغولند. میخواستم این تصریف بشه که در واقع چرا؟ برای اینکه کارگران آبادان خمینی رو از همون ابتدا میشناختن و در نتیجه ما با بقیه این 7 گروه دیگه منهای یه گروهشون که در واقع عرشبت که اتحادیه کمونیست داخل بود که همین آقای محمد امینی در رأسش 3 نفر ستوفنگدار ما بهشون میگفتیم از جمله آقای محمد امینی بود که ایشون خب یه زمانی چپ بودن و حالا ضد چپ شدن. محمد امینی منتها در اون زمان خمینی و آخوندها رو شناخته بود در اینکه در موردشون تحقیق کرده بود و از این جهت ما به این گروه نزدیکتر بودیم که البته همینطور که گفتم بعدن این آقایان البته کامپیوتری شدن و گفتن که مبارزه طبقاتی اینا وللش و مسئله به اصطلاح هر شود که علوم و به اصطلاح information technology مسائل بشری رو حل خواهد کرد. بگذاریم، میخواستم این نکات روشن بشه که دلیل این که وحدت انقلابی عضو ما رو خواست بر سر اختلاف بر سر ماهیت خمینی بود که کارگرای آبادان دقیق میشناختن که این خمینی نماینده خرد بورژوازی ترقی‌خواه ضد امپریالیسم نیست، بلکه یه موجود خطرناکه که امریکا پشتشه، صهیونیست‌ها پشتشن و این یه ابر سیاهه، در حالی که هم خط 1 هم خط 2 و اینا خط سیر بودن در حقیقت وحدت انقلابی، اکثریتشون افتادن دنبال خمینی. بخواستم این و من به این عزیز من در جواب نوشتم که در اون زمان اگه بنده با حزب توده بودم حتما شما منو بیرون مینداختید، به خاطر به اصطلاح دیدگاه ما اینه که ماهیت خمینی چی هست و چی هست که ما رو به امروز روز رسوند. بعد از 38-39 سال هنوز این عزیزان نمیخوان از خودشون انتقاد بکنن. میرسم به عرشبت گزارش کمک‌های دریافتی. از آخن آلمان $300، به یاد مهدی علوی شوشتری و به یاد سعید سلطانپور. این ضد بشرها فقط صحبت از منافقین میکنن. تو گویی در دهه 60 و سال 67 فقط این مجاهدین بودن که قتل عام شدن. باید از این ضد بشرها پرسید. شکرالله پاکنژاد یه مجاهد بود، یه منافق بود، یه محارب بود، اسلحه دستش بود. سعید سلطانپور یه مجاهد بود، یه آدم مسلح بود، یا از عروسی بردید و اعدامش کردی در مجلس عروسیش. مهدی علوی یه محارب بود، یه مسلح بود. سران حزب توده چطور؟ که همین اسدالله لاجوردی ضد بشر که حالا ازش صحبت خواهم کرد چطور زیر شکنجه اینا رو اورد پای تلویزیون و الان فلاحیان میگه که ما میخواستیم چپ رو بی‌آبرو بکنیم از این طریق. اووردنشون جلوی تلویزیون، مسلمون شدن و غیره و غیره. و چه ضرباتی این به چپ زد. این عزیزان در اون زمان هنوز از خمینی و این رژیم دفاع می کردن. هر شبت که از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $340، از شهر گلندل در کالیفرنیا $260، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100، از نیوبری پارک در کالیفرنیا $30، از لویستون در ایالت مین $100، از کالگری در آلبرتا $200 کانادا، از برنبی در بریتیش کولومبیا $100، از اورنج در نیوجرسی $100، از شهر پرت در استرالیا $100 و از بیورلی هیلز در استرالیا $10. میرم روی اخبار جهان. هر شبت که عزیزان میدونن که همین سه‌شنبه گذشته لایحه‌ای از مجلس نمایندگان امریکا گذشت، تحریم علیه روسیه، علیه ایران و علیه کره شمالی. به نظر من این لایحه که در واقع در مجلس نمایندگان فقط 3 نفر مخالفش بودند، عملا به اتفاق آرا. در سنا هم فکر میکنم 2 نفر، فقط 2 نفر در حقیقت به اتفاق آرا، یعنی در واقع ترامپ نمیتونه که امضاش نکنه و خبر اینه که امضاش خواهد کرد. اگر امضاش بکنه ببینیم چه پیامدهایی خواهد داشت، هم در روسیه هم در ایران، که بیشتر امروز راجبه پیامدهاش در خود ایران من صحبت خواهم کرد. ولی در روسیه شما میدونیم برای اولین بار در روسیه مثل خود ایران در واقع در فضای سیاسیش و حتی بخشی از دولت خود ترامپ اینا اتلانتیسیست هستن، یعنی دائم سفارش میکنن به پوتین که باید تسلیم شد. این اصلاح طلبای خودمون، یعنی در حقیقت به هر شکل باید با امریکا کنار اومد، یعنی در واقع باید تسلیم شد. اینا در واقع غربگراهای سلطلب هستن. به قول آقای اکبر گنجی، حقوقی که میگه غربگراهای سلطلب یعنی چه؟ یعنی باید تن به full spectrum dominance، یعنی باید تن به جهان تک خاطبه داد، تسلط بلا منازع امریکا بر همه از جمله روسیه، درست مثل اصلاح طلبای خودمون، مثل آقای مدودف یا وزیر اقتصادشون یا رئیس بانک مرکزی روسیه از این گروه هم. و به همین دلیل هم هست که پوتین بین این دو گروه گیر کرده، یعنی در واقع یه مقدار ناسیونالیست های روس هستن که میگن باید ما در برابر این مقاومت بکنیم، اونا میگن باید تسلیم بشیم، و در نتیجه بین این دوتا پوتین در واقع دائم با احتیاط و با دقت میخواد توازنی حفظ بکنه و دائم به امریکا، به اینایی که تحریمش میکنن، میگه شرکای ما، دوستان ما، عزیزان ما اینطور کردن و غیره و غیره. که باز ما میدونیم دسامبر گذشته همین اوبامای جانی بخش وسیع از به اسلام مأمورین روسی رو که عملا در حقیقت سفارت روسیه در اونجا رو بست و بعدش هم الان سفیر قبلیشون کیسلیف و به اسلام ترک کرد اونجا رو. حالا بگذاریم که در حقیقت نمایندشون در سازمان ملل به چه شکل مشکوکی سکته کرد و از بین رفت. و دائم پوتین داره تحمل میکنه، دنبازی میکنه که شاید با آقای مثلا جان کری عرشبت که بعدش با آقای تیلرسون، بعدش نشست مذاکره کرد 2 ساعت تمام با آقای ترامپ در یه رهمایی 20 و غیره و غیره. ولی آشکار که جناحی که حاضر نیست زیر بار بره، این دفعه دیگه ترامپ رو وادار کرد که عکس العمل نشون بده. و ما میدونیم در امریکا 2 تا از ساختمان‌های بزرگ متعلق به روسیه رو اینا تصرف کردن، که لاوروف کور این دزدی و غارت در روز روشنه، عملا بهشون گفت. اونا هم 2 تا ساختمان متعلق به امریکا رو که ساختمان‌های خیلی کوچکتری هم فعلا تصرف کردن و قرار شده که اعضای سفارت امریکا 1100 نفرن به 445 تا تقلیل پیدا بکنن. یعنی تازه روسیه به این نتیجه رسیده که نمیشه با اینا معامله کرد، دوستان ما، عزیزان ما در کاخ سفید و پنتاگون و CIA نمیشه باشون در حقیقت معامله کرد. این از روسیه است، ولی اون تنها نیست. لایحه‌ای که گذشته فقط مربوط به روسیه نیست، مربوط به اروپاست، یعنی دوستان بسیار نزدیک امریکا، و طوریه که اینو بهش میگن اکسترا تریتوریال، یعنی امریکا در واقع میخواد هر کسی که با روسیه یا با ایران یا با هر کسی که امریکا دوستش نداره و تسلیم نشده معامله تجاری بکنه و یا هیچگونه ارتباطی داشته باشه باید تنبیه بشه. و در نتیجه دولت‌های دویج آلمان و فرانسه از ایشان می‌دونن که مکرون که وزیر در حقیقت نخست وزیر فرانسه به شدت به اصطلاحش اعتراض کرد به این قضیه، و یا آقای یونکر در حقیقت که به اصطلاح مال اتحادیه اروپا به شدت عکس العمل نشون داد، برای اینکه هدف امریکا از این فقط از پادر آوردن اقتصاد روسیه نیست، هدف واقعا تا حد زیادی از پادر آوردن اقتصاد اروپا و اتحادیه اروپا است. برای اینکه امریکا هدفش اینه که در واقع این تحریم ها و این لایحه تحریمی علیه اونهایی که میخوان لوله گاز شماره 2 رو که از دریای بالتیک میاد به آلمان و آلمان گاز کشورهای دیگه اروپایی رو میده، اونا میخوان هر کسی که در اون شرکت داشته باشه در کشیدن این لوله، در وام دادن به شرکت هایی که در حالی که هم شرکت های فرانسوی هم آلمانی هم شرکت اتریشی و غیره و غیره در این به اشرا کشیدن این لوله که در واقع یک چیز حیاتیه برای اروپا. شرکت دارن و امریکا میخواد اینا رو مجازات بکنه و در نتیجه صدای کشورهای اروپایی به ویژه در درجه اول آلمان و فرانسه و اتریش، ولی مسلمن که ایتالیا هم قبلش، اسپانیا هم همینطور، بسیاری از این کشورها شریکن در این کسی. عزیزان این خودش یه نکته توش هست. ما میدونیم که بعد از جنگ دوم جهانی امریکا تسلطش در واقع بر اروپا در واقع بلا منازع بوده و در تمام این کشورها پایگاه نظامی داره، یعنی در واقع هیچ آب از گلوشون نمیتونه بدون اجازه امریکا پایین بره. و بعد از 11 سپتامبر تسلط امریکا بر این کشورها کامل شده و در نتیجه تئوری که در این زمینه هستش و من اشاره کردم که پالسویزی، یعنی نقل قول از پالسویزی آوردم در برابر لنین، که در واقع لنین در کتاب امپریالیسمش میگه که این قدرت‌های امپریالیستی هستند که به جون هم افتادن و اینا هم دیگر رو تضعیف میکنن و غیره و غیره. پالسویزی میگه که الان در واقع تضادی بین اینها نیست، یعنی ست قطب اصلی سرمایه داری که امریکا و اروپا و ژاپن باشه کاملا زیر سیطره امریکا رفتن و الان دیگه مثل زمان لنین تضاد بین اینا وجود نداره. خود من در مقاله‌ای که 91 نوشته بودم اون موقع گفتم که اتفاقا این تضاد بین قدرت‌های امپریالیستی دوباره تشدید خواهد شد و الان داریم میبینیمش که در واقع با این لایحه‌ای که گذشته این یه نقطه عطفه که دوباره جنگ اقتصادی داره بین خود همین قدرت‌های امپریالیستی در واقع یا سرمایه‌داری اصلی داره تشدید پیدا میکنه در واقع بین امریکا. امریکا واقعا الان مدتیه که فرضاً دویچ بانک رو 14 میلیارد دلار چیز کرد، حالا مال بانک فرانسوی پریبوس هر شبت که یه چیزی پریبوس مالشه 9 میلیارد دلار از بانک فرانسوی چیز کرد، باج گرفت. دویچ بانک که میخواد از پا در بیاره. در واقع هدف امریکا عبارت هست اینه که گاز روسیه رو نذاره بیاد به اروپا و یا به طور چشمگیری کم بشه که خودش بتونه در واقع گاز مایع رو به اروپا بفروشه با قیمت چند برابر. آیا واقعا اروپا زیر بار این خواهد رفت؟ نه تنها در مورد روسیه بلکه در مورد ایران، اروپایی ها میخوان رابطه داشته باشن با ایران و امریکا نمیذاره و با این تحریم های اخیری که برقرار کرده هدفش اینه که حتی با ایران هم کسایی که بخوان معامله و روابط تجاری داشته باشن تنبیه باید بشن. همه اینها در واقع تضادهای درونی خود اینها رو تشدید میکنه و باید منتظر این قضیه بود که آیا اروپا باز هم مثل دفعات قبل تسلیم این یک بزن و لات محل خواهد شد یا چاقوکش محل خواهد شد یا نه. این رو باید ما در واقع در آینده منتظرش باشیم. ولی میرم رو اخبار دیگه که این برمیگرده به اوضاع درونی خود امریکا، چون بعضیا حالا به مسئله ایران و اصلاح طلبات خواهم رسید. فوق‌العاده جالبه که اینا امریکا رو قدرتمندترین کشور، دارم نقل قول از آقای اکبر گنجی میارم، بزرگترین تولید کننده علم جهان، برترین دانشگاه های جهان، بهترین مؤسسات تحقیقاتی، قوانین خوب درباره حقوق کودکان و آموزش فوق العاده به والدین، اینا حتی اونایشون که در امریکا هستن تو گویی نمیدونن که در امریکا چی داره میگذره. اخیراً در شهر مینیاپولیس یه زن استرالیایی جوان زیبا و سفیدپوش البته نیمه های شب به پلیس تلفن میزنه که از خونه بغل دستی داد و فریاد میاد تو گویی که به اصلا یه چیز بدی. پلیس میاد، این با پیژامه یعنی لباس خواب میاد تو کوچه، پلیس با گلوله میکشتش، این زن استرالیایی رو. و طبیعتا موقعی که یه زن سفید پوست زیبای جوان کشته بشه به دست پلیس، هم مردم مینیاپولیس اعتراض کردن، هم نخست وزیر استرالیا علناً درخواست کرد که علت این چی بوده، باید به ما توضیح و و و و و در روز ما هم مطرح شد. در این زمینه بحثی باز شد که پلیس امریکا داستانش چیه، و به ویژه در این زمان یکی از مأمورین سابق که بارها اسمش رو بردم، آقای فیلیپ جیرالدی که در واقع به اصطلاح 25 سال مأمور CIA بود، مقاله مفصلی نوشته که برای من واقعا آموزنده بود راجع به این که پلیس امریکا کجا تربیت میشه. و من نمیدونستم که پلیس امریکا در اسرائیل در واقع تربیت میشه، یعنی مرتب گروه گروه هم رؤسای پلیس میرن اونجا تعلیم میبینن و هم خود پلیسا رو گروه گروه میفرستن که در اسرائیل تربیت بشن. خب پلیس و ارتش اسرائیل شیوه برخوردشون با مردم فلسطین و سرزمین اشغالی چیه؟ آیا رحم، شفقت، انسانیت، شرافت اصلا نقشی داره؟ فقط کشتنه. و موقعی که تو پلیست رو بفرستی و اونجا تربیت بشه، در واقع با مردم امریکا به همون ترتیبی رفتار خواهد کرد که اسرائیل و ارتشش و پلیسش با مردم فلسطین که روز و شب داره میبینی. آدمی مثل اکبر گنجی اصلا این چیزها رو نمیبینه، اصلاح طلبان این چیزها رو نمیبینن که چی داره در امریکا میگذره. اون وقت کی باید به ما بگه؟ آقای فیلیپ جیرالدی که در واقع هر شبت که مأمور سابق CIA باید به ما بگه که جامعه امریکا چی داره توش میگذره. در همین زمینه دلم میخواد اخبار یه مقدار کاخ سفید رو برای عزیزان باز بکنم که چی داره اونجا میگذره، و اگر ما بخوایم بدونیم که در امریکا چی داره میگذره و در سطح جهانی و سیستم سرمایه‌داری تضادهاش چطور داره بالا میگیره، شکافها چطور داره به وجود میاد، باید در کاخ سفید ببینیم چی داره میگذره. که در همین هفته این که گذشت عزیزان به یاد بیارن که سخنگوی کاخ سفید کی بود؟ آقای شان سپایزر، یه دلقک واقعا، و با چه فرط و پرتی وارد به اصلاحی شد و با خبرنگارا چجوری، البته اونم سال پیشش میکردن و اونو کنارش گذاشتن، و کسی که معاونش بود فعلا اومده، ولی اون کسی که سخنگوی واقعی شده آقای اسکاراموچی یعنی بچه تخس به ایتالیایی اینطور که معلومه، هر شبت که اینو اوورده که از دوستان مالتی میلیونر سابقشه، اینو اوورده و در حقیقت مأمور در حقیقت روابط عمومیش شده. و در اون در همین فاصله در واقع رئیس دفترش که آقای رینس پریبوس باشه، اینو همین دیروز بیرونش کردن. یعنی در واقع در عرض این هفته لااقل دو نفر رو بیرون کردن و به جای آقای رینس پریبوس کیو آوردن؟ آقای جان کلی که یک افسر مال تفنگدار دریایی بوده سالهای سال. یعنی در واقع الان در رأس کاخ سفید و یا تعیین سیاست‌های کاخ سفید سه نفر افسر ارتشی هستن، یعنی کاملا الان سیاست امریکا به دست پنتاگون افتاده. آقای مکنستر که در حقیقت مشاور اصلیشه، یه آدم جانیه که همه باید بدونن که این در عراق چه کار کردن. آقای ماتیس، جیمز ماتیس که اون در اولین حملاتی که در عراق شد در 2003، این آدم جانی واقعا پیش قرابول اینا بود که دست به چه کشتاری زد. وزیر دفاعش شده و حالا آقای جان کلی که اینم یک افسر جانی و شناخته شده است، قبل اسمال هوملند سیکیوریتی یا امنیت خاک وطن بود، حالا اوورده و رئیس دفترش کرد. ولی به نظر من در کاخ سفید اونایی که سیاستها رو واقعا در پشت پرده تعیین میکنن دو نفر، تا الان به سفارش اینا بوده که تمام این جا به جایی ها شده که فرزن استیو بنن رو کنار زدم، مکمستر رو آوردم، عصبت که همین پریبوس رو الان کنار زدم و جان کلی رو آوردم و غیره و غیره. یکی خانم ایوانکا و یکی شوهرش آقای جارد کوشنر هستن. تمام شواهد نشون میده که اینا نزدیکترین مشاورین ترامپ هستن. به یاد بیاریم ترامپ موقعی که اون 59 موشک رو به پایگاه عرشبت که سوریه کشتر، به سفارش ایوانکا و جارد کوشنر کیان؟ دو تا صهیونیست شناخته شده، نماینده مستقیم صهیونیست‌ها و دولت اسرائیل در کاخ سفیدند. یعنی تسلط کامل صهیونیست‌ها و نئوکان‌ها الان بر کاخ سفیده و این بشریت رو به کجا خواهد کشون؟ باید ببینیم که یکی از نشانه هاش همین لایه هست که گذشته. و بنابراین عرض شد که به نظر میاد که چون امریکا برای اولین بار بعد از اسپادر بردن افغانستان، عراق، لیبی، سومالی و غیره و غیره، در سوریه متوقف شده فعلا و هیئت حاکمه امریکا و دولت پنهان نمیتونه اینو تحمل بکنه و میخواد فشار تصور ناپذیری بر روسیه وارد بکنه که شاید تسلیمش بکنه، ولی به نظر نمیرسه که بتونه تسلیمش بکنه. بنابراین این تنش‌ها فوق العاده داره تشدید میشه و باید ببینیم که در آینده به کجا خواهد کشید. بنابراین اوضاع جهان به نظر من با تشریح این لایحه بر لبه پردگاه داره کشیده میشه و این حالا ببینیم روی ایران چه اثراتی خواهد گذاشت. برای اینکه راجع به ایران صحبت بکنیم، من لازم میدونم ابتدا نامه ای رو که از ایران اومده بخونم و بعدش یه بحثی رو باز بکنم. روحانی رئیس جمهور به اصطلاح منتخب قبل از اینکه وزرای کابینه اش را مطابق قانون اساسی به مجلس معرفی کند و در آنجا رأی اعتماد کسب کند، اسامی آنها را جهت نظر مساعد رهبری به بیت ولایت تسلیم کرد که آقای اکبر گنجی نوش یک ملاقات محرمانه و خطرناک بین روحانی و خامنه‌ای، یعنی این دوتا در مقابل هم دیگن، تضاد واقعی بینشون وجود داره و روحانی کسی که میخواد در برابر رژیم بایسته و غیره و غیره. لیست وزرا رو ابتدا به ولایت فقیه تقدیم کرد. پس از گرفتن تأیید و گواهی از حکومت ولایی، یعنی برنده اصلی انتخابات، نزد سرداران سپاه رفته و مراتب اخلاصش را به عرض شرکای اقتصادی نظامی و پایه اصلی حکومت داعشی رساند. عزیزان میدونن که ملاقاتش با سران سپاه، یعنی در واقع آشتی دولت بدون تفنگ و دولت با تفنگ، هر دوشون هم دیگر رو بغل کردن، بی تفنگ و با تفنگ. عزیزان باید ملت ایران، اونایی که این همه به همین برنامه اعتراض کردم، از بینندگان عزیز این برنامه برگردم و ببینم اصلاح طلبا چه گلویی پاره کردن راجع به تضاد بین این دوتا، راجع به اینه که ما باید ایران را نجات بدیم از دست داعشی ها، از دست سپاه و غیره و غیره. روحانی آدم متمدن، نماینده مدرنیته و غیره و غیره. از پشتکار و کمک و همکاری های سپاه قدردانی کرد آقای چیز و متقابلا سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران توفیق و پیروزی وی را در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت و متعهد می شود نهایت حمایت و پشتیبانی لازم را از دولت ایجان مسلمه. در واقع کاملا سباک شکنجگراش دو گروه بودن. اینجا بهش میگن good cop bad cop، یعنی در واقع شکنجگرها دو دسته میشن. یکیشون اونایی هن که کابل به کف پا میزنن در اتاق تمشیت، و یکی اونایی که شب میان آدمو نصیحت میکنن. خود من موقعی که آویزون بودم شبا، یه پلهی بغل دست بود، یکیشون میومد میگفت نصیحت میکرد، برام گاهی خواد روزنامه میآورد، گاهی خواد یه کوکاکولا میآورد. همون رو من میدیدم که دیگران رو شکنجه میده. در واقع اینا یه bad cop، یعنی یه کسی دارن که کابل میزنه سپاه پاس دارن، و یکی دیگه شونم میان مردم رو نصیحت میکنن، لالایی میخونن آقای روحانی و طرفداران اصلاح طلبش. در نتیجه آب سرد فریب و دغلکاری مردان و زنان و جوانان تحت تأثیر تبلیغات تفرقات کنانانی اصلاح طلبان حکومتی و چپهای بریده که صحنه رقابتهای انتخاباتی را تضاد و مبارزه میان ارتجاع و مدرنیته میپنداشتن و دل به روحانی بسته بودن و سبب گرمی بازار انتخابات شدن را از خواب غفلت امیدواریم روزی بیدار کرده، اینجا و اونجا در هر جمعی به بحث گفتگو نشسته، زخم از پشت خنجر خورده خود را با عصبانیت و فحش و ناسزا به مسببین وضع موجود تسکین میدن، با فحش دادن، با متلک گفتن، رفتن همینجوری توی این نمام تلگرام و جوک گفتن از این چیزا. این است نتیجه عدم آگاهی و بیخبری. هیچ نشانی از تحقق وعده و وعیدهای داده شده از سوی دولت عملا در کار نیست. فقط حرف است و حرف. اسم زنان در پشت وزارت به طور کلی حذف شد. اگر در سطوح مدیریت تعداد انگشت شماری به چشم می‌خورد، زنایی هستند که از نوع داعشی و مخالف هر نوع آزادی زن، شما زن داعشی هم داری، و ظرف مهلت یک ماه گذشته 40 به جرم مختلف، به جرمهای مختلف از جمله امنیتی، به جوخه‌های اعدام سپرده شدن. به یاد بیاریم که روحانی در نمایش‌های انتخاباتی صحبت تنفرآمیز از 38 از داغ و درفش، به یاد بیاریم که چی میگفت و کشت و کشتار و اعدام میکرد. در همین یکی دو هفته 40 رو اعدام کردن زیر نظر آقا. او در هر دوره در همایش های انتخاباتی صحبتش ایجاد کسب و کار برای بیکاران و رفاه حال کارگران و زحمت کشان میکرد. همین الان کارگران نیشکر 7 اهواز به جهت تعویق دستمزدها و زیر پا گذاشتن مقررات قانونی از سوی کارفرماها، فقط کارگره نیشکر 7 نیستن، چندین کارخونه دیگه عدم امنیت شغلی در حال اعتصاب هستند و در تجمعات روزهای اخیر تعداد 15 نفر از کارگران به جهت اعتراض از وضعیت بیقانونی و عدم دریافت حقوق‌های عقب افتاده دستگیر شده و محبوسند. یکی پس از دیگری اونجوری میندازنشون تو حبس. آقا چه قولهایی داد؟ هر نوع طرح و دستور العمل که از طریق دولت به مجلس جهت تصویب میرود یا هر تصمیمی که از سوی دولت در زمینه تولید اشتغال گرفته میشود نقص همین قانون نارسا علیه کارگران و به نفع کار فرماست. علی ربیعی وزیر کار 5 مرداد ماه در جریان همایش علمی و تخصصی مدیران ارشد بهزیستی گفته، ببینید چی میگه: قصد داریم با پرداخت سهم مزد با کارفرما شریک شدیم. هنوز این موضوع به اجرا نرسیده است، اما با تأمین منابع و تحقیق و تحقق این مهم امیدواریم بتوانیم در چه راستایی ارزان کردن نیروی کار گام برداریم. ارزان کردن نیروی کار یعنی نابود کردن کارگرها و خانواده هاشون. اینا وزراشون، اینا چیزایی هن که بانک جهانی و صندوق بین المللی ازشون میخوان، اینا چیزایی هن که امپریالیسم ازشون میخواد و هر دو جناح همینو میخواد. در بحث بهبود فضای کسب و کار البته مورد مقررات هم محیط زیش عرصه که فقط در حد اقل دستماز امنیت شغلی تمام اینا باید از بین بره و همه نشان از حمایت بیدویقه. اینا رو میخواستم خدمت عزیزان بگم که در واقع منتها خبر دیگه عبارت از مقاله‌ایه که عرض شود که برای اولین بار در سایت کلمه من دیدم که برام خیلی جالب بود. من میخوام راجع به این قضیه به قلم آقای محمد جواد غلام رضا کاشی زیر عنوان چرا این همه سکوت هنوز هستش، عزیزان اگه میخوان نگاه بکن، مقاله مختصریه که در واقع میگه چرا اصلاح طلبان هیچ انتقادی به جنایت‌های امریکا نمی کنن. برام واقعا جالب بوده که در سایت کلمه چنین مقاله‌ای ظاهر بشه، برای اینکه اینا همسو بودن، چه سایت ملی مذهبی چه سایت کلمه، قبلش هم جرس، الانش هم زیتون، همه اینا در واقع در یه خط همراه با شرق و اندیشه پویا و مهرنامه و همه اینا در حقیقت چیزایی هم که اصلاح طلباتشون قلم میشنن و یا یه بخش از ملی مذهبی ها و توی خط حرکت میکردن. در واقع به اصطلاح حالا صحبت خواهم کرد که چطور اینا از حمله نظامی امریکا به لیبی اون موقع و بعدش هم چطور مخالف در حقیقت دخالت ایران و روسیه در سوریه و در واقع دلشون میخواست که دولت دمشق سقوط بکنه. حالا برای اولین بار من در سایت کلمه چنین چیزی میبینم و این جالبه برام، ولی قبلشم من از آقای تقی رحمانی مقاله خوندم که در حقیقت یه مقدار روی سخنش البته با یه نفر آقای تاج‌زاده بود گهگاهی، ولی بعدش روزنامه اعتماد و آقای رحامی در اومد، اونم یه لحن انتقادی نسبت به اصلاح طلبا داشت و آقای احمد خامنه‌ای. اینا جالبه که کم کم در بین اصلاح طلبا داره ترک برمیداره، در به اصلاح چیز واحدشون ترک برمیداره و این فوق العاده مهمه. چرا اصلا من این بحث رو باز میکنم؟ یکی از عزیزان، یعنی در واقع از بیننده های وفادار برنامه، گفت که یه مدتی تو لحن انتقادی خیلی زیاد شده و به جای جذب داری دفع میکنی. خب من متوجه صحبتش بودم که منظورش چیه. لحن انتقادی من از اصلاح طلبا بوده. به این عزیز من عرض کردم که تشخیص شما درسته، ولی این احتیاج به یه توضیح داره، با اینکه من اینا را توی برنامه ها بارها و بارها توضیح دادم که فرضاً 20 سال پیش موقعی که انتخابات 76 شد چه دفاعی من کردم و چه تجلیلی از آقای خاتمی کردم. مقاله حتی در این زمینه در مانتلی ریویو نوشتم و غیره و غیره. و به تدریج چطور تاریخ به من درس‌هایی داد و متوجه شدم که اونطور نیست که من می‌دیدم. البته به این عزیز گفتم که بعضیا بودم که از ابتدا تحریم کردم، هم اونو هم 88 و، ولی فرضاً من نوعی نه خوابهای رسولانه داریم و نه پیامهای جبرئیلانه، بلکه تاریخ که ورق میخوره در روی زمین خاکی ما شاهد و ناظریم، با این دید که ما چون مرحله انقلاب دموکراتیکه، هر کسی که از دموکراسی به هر شکلی و آزادی دفاع بکنه دست دوستی به طرفش دراز میکنیم. در این انقلاب مداوم و این مرحله از انقلاب دموکراتیک ما هر کسی که بخواد از دموکراسی و آزادی دفاع بکنه فکر نمی کنیم که همه بدن، نه خوبن مگر خلافش ثابت بشه. بنابراین ما سیاست بنیادیمون این باید باشه و به همین دلیل هم ما گذاشتیم همینطور این ورق بخوره عرش وچه و درش بگیریم که ببینیم اینا طرفدار آزادی به دموکراسی هستن یا نیستن. دلم میخواد حالا وارد این بشم و دوباره با اون که اینا رو من راجبش صحبت کردم، ببینیم اصلاح طلبا طرفدار آزادی دموکراسی و یا استقلال ایران. ما میدونیم که دشمن عدالت اجتماعی هستن، برای اینکه فرضاً آقای اکبر گنجی حتی زمانی که در زندان بود منشور جمهوری خواهی رو نوشت که من نقد مفصلی اون موقع که تجلیلی ازش کردم که در برابر خامنه ای ایستاده بود و از دموکراسی دفاع کرد، ولی در بخش دوم منشورش از دیدگاه کارل پوپر دفاع کرد که کارل پوپر نظرش اینه که عدالت اجتماعی دیکتاتوری میاره، منظور شوروی سابقه، که لابد در شوروی سابق عدالت اجتماعی که وجود داشت لازمش دیکتاتوریه. این دیدگاه به طور کلی اصلاح طلباش با آقای علی اکبر گنجی که اون موقع من جوابشو دادم که اتفاقا بدون عدالت اجتماعی آزادی نمیتونه وجود داشته باشه و بدون آزادی عدالت اجتماعی نمیتونه وجود داشته. بگذاریم، به من ثابت شد در طول این سالها که تاریخچه مختصرشو برای عزیزان عرض میکنم که اینا نه اعتقادی به استقلال ایران دارن، نه به آزادی و دموکراسی و دفاعشون از آزادی و دموکراسی ریاکارانه است، یه دروغ بزرگه، و دشمن عدالت اجتماعی هم هستن. یعنی الان همین مقاله ای رو که من خوندم با دفاعی که از کابینه روحانی میکنن که دشمن قسم خورده همین آقای ربیعی کارگرا و زحمت کشا و دشمن قسم خورده بالا بردن سطح زندگی کارا و عدالت اجتماعی، اینا ما میدونیم که چه دفاعی ازشون کرد. بنابراین حالا همینجا عرض بکنم که منشور سبز چکیدش استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعیه که من چون راجع به این قضیه صحبت کردم نمیخوام دوباره واردش بشم. کاری من با آقای موسوی ندارم، منشور سبز رو دارم عرض میکنم و در نتیجه از این سه اصل باید در این مرحله از انقلاب دفاع کرد و دفاع شد. بعدن من متوجه شدم که این اصلاح طلبا به هیچ کدوم از این مؤلفه ها، سه تا مؤلفه، اعتقادی ندارن. نه به استقلال ایران اعتقاد دارن، نه آزادی دموکراسیشون تقلبی و ریاکارانه و دغلکارانه است و دشمن عدالت اجتماعی هست. در نتیجه اینا تمام ادعاهاشون که سبزن یک ادعای دغلکارانه و شیادانه است. یعنی موقعی که تاج‌زاده میگه میرا عزیز، میر حسین موسوی رو داره میگه میرا عزیز، یه آدم شیاده، دغلکاره. به قول آقای رحامی، به قول علی خامنه‌ای، اتفاقا این سه نفر تا در حسن اینا نونش رو میخورن. آقای رحامی داره اینا میگه، من نمیگم. دقیقا همینطوره. اینا نه تنها سبز نبودن، زرد بودن و جنبش سبز رو از درون نابود کردن. حالا دوباره من تاریخی مختصر اینه که خود من چطور آموختم، به خاطر اینکه من وحی هر سوچه از جایی به ابتدا راجع به آقای خاتمی که رئیس کل ایناست، ما به یاد بیاریم که چه تجلیلی از اسدالله لاجوردی کرد. و حالا مشخص به همه، اتفاقا به اصطلاح راجع به اسدالله لاجوردی الان ادبیات زیادی بیرون اومده و از جمله فرزن ایرج مصداقی که خودش در زندان بوده مقاله مفصلی راجع به این آدم نوشته که چه حیوان صفت خون آشام ضد بشری بوده. کسی که از چنین آدم خون آشام و ضد انسان و کفتار صفتی تجلیل بکنه، این میتونه ادعای دموکراسی و آزادی بکنه و یا حتی ادعای انسانیت. این از اون که در واقع فرجان خیلی از ما فکر میکردیم که این یه پدیده گذراست. در جنبش دانشجویی 1378 مدارک و اسنادش الان بیرون اومده. من به عزیزان عرض کردم که اون موقع مجله ایران فردا بیرون میومد و عزت الله صحابی طی مقاله اون زمان از خاتمی انتقاد کرد که دانشجوها از تو خواستن که بری پیششون و به خواستهاشون رسیدگی بکنی و نرفتی و در نتیجه اینجوری شد که اینا اومدن توی خیابون و اینطور سرکوب شدن. زنده یاد عزت الله صحابی به خاتمی داشت میگفت و اون موقع انتقاد کرد، ولی الان سراز سپاه در اومدن و کاملا گفتن که سرکوب دانشجوها در اون زمان به دستور کی بوده؟ آقای روحانی که اون زمان نطقی کرده که باید عزیزان بخونن. موقعی که من در مورد انتخابات 96 اومدم اینجا و از زبان یه نفر از روحانی انتقاد کردم، ببینید چه داد و فریادی علیه من بعضی از بینندگان به راه انداختن. بینندگان وفادار برنامه و کسایی که من باشون دوستی داشتم. روحانی و خاتمی که رئیس جمهور بوده در اون زمان، دستور سرکوب دانشجوها در سال 18 تیر ماه و بعد در واقع از 18 تیر ماه آغاز شد، به دستور مستقیم روحانی و خاتمی بوده. دو، این دوم. سوم، عکس العملش در برابر حکم حکومتی خامنه‌ای در مجلس ششم چی بود؟ سکوت، تسلیم. هر چقدر که هم حکم حکومتی روزنامه را به طور فلهی میبست. در واقع بسیاری از اونهایی که الان تازه زبان به انتقاد از اصلاح طلبا زبان باز کردن، اون یه نقطه عطف میدونن که در واقع با کوتاه اومدن، با تسلیم و با بی استخوانی که از خودش نشون داد خامنه ای، خاتمی، که البته آقای کروبی هم نقش داشت، اون موقع رئیس مجلس بود، حقیقت هجوم داعشی ها آغاز شد و قدم به قدم همینطور عقب نشینی و تسلیم و تسلیم و تسلیم. شیوه برخورد او در انتخابات مجلس هفتم و بس نشستن اصلاح طلبان مجلس ششم در اعتراض به نظارت استصوابی از جمله برادرش، برادر دکترش، از پشت بهشون خنجر نزد. 5. شرکت او در انتخابات دور بعد علی‌رغم سفارش یاران او، برای اینکه با تمام این چیزایی که خودش در اومد گفت که من یه آبدارچی‌ام، یه تدارکات‌چی‌ام، خود یاران اصلاح طلبش بهش گفتن در دور دوم دیگه شرکت نکن، حتی استخوان اینو نداشت که به عنوان اعتراض بره کنار، خودش کنار بکشه، یه ذره اعتراض بکنه، نکرد. البته همین آقای خاتمی به یاد بیاریم، موقعی که امریکا در سال 2003 به عراق حمله کرد، عکساش هست، شیفت رقص و پایکوبی کرد. به نظر من در انسانیت این افراد باید شک کرد، کجا برسه به طرفداریشون از دموکراسی و آزادی. و بعدش هم ما میدونیم که نامه محرمانه که به جورج دبلیو بوش نوشت و جورج دبلیو بوش ما میدونیم توی سطل آشغالی انداختش. در سال 1390 هم ایشون در واقع علی‌رغم اینکه اصلاح طلبا انتخابات رو تحریم کرده بودن، آقا رفت یواشکی در دماوند رأی داد و ما میدونیم که ایشون در تمام دوره ریاست جمهوریش که عزیزان باید بیاد بیارن که چه شور و شوقی به وجود اومده بود. خود من چطور گفتم انقلاب در انقلاب، روزنامه ها چطور آزاد شده بود، سرمایه در واقع از خارج به داخل داشت می اومد، خود من خیال برگشتن داشتم که بعدن عزیزان گفتن که گول این چیزا رو نخورد، خود من بخواستم برگرد، کم کم و کم کم چی شد؟ پیروی کامل از احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول که در واقع از زمان یک ایران فروش جانی به نام هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود. سکوت رضایت آمیز از قتل عام 67، این یه نقطه عطف بود که موقعی که نوار آقای منتظری بیرون اومد، اکسل عمل اصلاح طلبات چی بوده؟ سکوت، سکوت رضایت آمیز از جمله خاتمی. حالا افرادی مثل پور محمدی، نیری، رئیسی، فلاحیان گفتن که نه تنها دستمون درد نکنه که کشتار کردیم، یک عمل انقلابی بوده و البته به دستور امام بوده و در نتیجه کاملا، یعنی کوچکترین عذرخواهی، اظهار در واقع دلداری خانواده های داغدیده اینا، ولی اصلاح طلب ها چی؟ سکوت کردن، یعنی همینه. و بعدش هم ما میدونیم بعد از اینکه هاشمی رفسنجانی از این دنیا رفت و معلوم شد که اصلاح طلبا و خامنه ای ارتباط تنگاتنگ داشتن و واسطه شون کی بوده؟ هاشمی رفسنجانی. هر کاری که میخواستن بکنن با رهبر مصلحت جویی میکردن. قابل توجه اونایی که تضاد بنیادی رو بین این دو جناح میدونن. بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی چه شد؟ آقای خاتمی دیگه وسیله ای نداشت، طرح آشنی ملی رو مطرح کرد. از اینجاست که چهره ها کاملا آشکار میشه که کی کیه و چی چیه و اینا کیا هستن. در واقع در اعلامیه‌ای که بیرون داد، سرسپردگی کامل به خامنه‌ای رو قبول میکنه، یعنی ما باید زیر رهبری اون به اصطلاح چیز بکنیم، عمل بکنیم، و حتی تاج‌زاده هم گفت که آشتی ملی باید بکنیم و به اصطلاح در حقیقت دو جناح با هم دیگه، در حقیقت هم بی تفنگ ها و هم با تفنگ ها. ولی اون تنها نیست، دارم تاریخچه ای رو که خود من شاهد و ناظر اینا بودم و کم کم می شود گفت درسم رو یاد گرفتم. چهره واقعی خود اصلاح طلب ها به بخشی از جامعه از سال 2011 برای من آشکار شد که واقعا جامعه ایران و جامعه روشنفکری ایران زیر لوای اصلاح طلبا و چپهای بریده به چه تباهی و فسادی کشیده شده. و این خواب از چشم آدم می رو با. در سال 2011 چه کسایی از حمله نظامی امریکا و ناتو به لیبی دفاع کرد؟ انسان‌هایی مثل شهلا لاهیجی، بعضی از اونهایی که در هر شبت که مدرسه فمینیستی بودم، که من در جریان 2009 که همون 88 خودمون باشه چطور اینا در جنبش سبز بودم و من چه تجلیلی از اینا کردم و چهره اینا در سال 2011 برای من روشن شد. آیا کسی که از چنین حمله جنایتکارانه و ضد بشری ناتو و امریکا به یک کشور اینطور تجلیل بکنن و روی نابودی یک کشور که داشت به جایی میرسید زنا در حکومت شرکت مستقیم داشتن، اینایی که خودشون رو مدرسه فمینیستی میدونن که داعشی ها در اونجا به قدرت رسیدن، از این دفاع بکنه، اینا میتونن ادعای دموکراسی و آزادی بکنن و یا ادعای انسانیت؟ اینا تحت تاثیر چی بودن؟ چپهای بریده، همونایی که نامه هاشون برای من میاد که میگن امپریالیسم، اینا همش یه حرفای قدیمیه، امپریالیسمی وجود نداره. امریکا طرفدار در حقیقت دفاع از مردم لیبی به خاطر دفاع بسا responsibility to protect R2P، مسئولیت برای حفظ جان مردم لیبی. و بعدش ما میدونیم فرزن من این آقای همین اردشیر امیر ارجمند رو که رفتم پای سخنرانیش از کجا میشناختمش؟ فکر کردم که این نماینده موسویه و اومده اینجا و به به و چه چه در مهمانی شرکت کردم که ایشون تشریف داشت. نه تنها دفاع کرد از این حمله، بلکه تبریک گفت به محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل، دو وطن فروش مثل خودش. ما متوجه شدم که اینا هیچ ابایی ندارند که طرفداری از حمله امریکا به ایران بکنن. اینا همه چشم آدمو کم کم و کم کم باز میکنه. و به عزیزان عرض کردم که موقعی که باز رجب علی مزروعی که اوریشیان اقتصادی اینا اومد اینجا در همین انجمن گلبرگ، جایی که خود من گاهی خواد میرم سخنرانی کرد، و من این آدم رو دیدم و دیدم دفاعی که از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میکنه چطور آب از لب و لوچش آویزونه، متوجه شدم که اینا کجان واقعا. کم کم آدم ماهیت واقعی اینا رو در میابه و بعدش البته به شرا مقریش آقای روحانی و علی ربیعی ها و عرشبت نیکبخت ها و ترکان ها و کتاب آقای روحانی بیرون اومد که چه آدم ضد کارگر و ضد انسانی هن اینا و چطور ایران رو به طرف یک قبرستان میبرن. این در واقع سیاست های اقتصادی شد و ما میدونیم که اصلاح طلب ها با تمام قوا از این سیاست ها دفاع کرد. ما میدونیم که بعدش نه تنها از حمله امریکا به لیبی اینا دفاع کردن، بلکه به شدت هرچه تمامتر شروع کردن به انتقاد از فرزند خامنه ای و یا سپاه که قطعاً به کمک دولت سوریه. عزیزان به یاد بیارن که دولت روسیه یک بار از یه فرودگاه در همدان میخواد استفاده بکنه که علیه تروریست ها رو بمبارون بکنه. ببینید اینا چه قشقرقی را انداختن. ولی امریکا اگر 50 تا پایگاه نظامی داشته باشه و شب و روز مردم عراق، مردم افغانستان، مردم سوریه رو بمبارون بکنه، آب از آب برای اینا تکان نخواهد خورد. چهره واقعی اینا رو در اینجاها هم سایت ملی مذهبی هم سایت کلمه شما روزی نبود که یه مقاله‌ای در انتقاد از این که چرا ایران گذشته یک بار به طور موقت از این فرودگاه استفاده بشه در اینکه علیه تروریست‌ها بجنگه. دفاع بیتونه چرا از سیاست های اقتصادیه که عرض کردم و بعدش هم البته اون مجلهایی که بیرون اومد کینه بیتونه چرا علیه چپ. حالا میخوام اینجا مطلبی رو باز بکنم و همه اینا حالا چه نتیجه گیری میکنیم. ایران تا زمانی که به دموکراسی نرسه نمیتونه جان سالم به در ببره، یعنی ما دائم در معرض خطر خواهیم بود. باید به دموکراسی برسه و تا زمانی که این قانون اساسی، این نظارت استثنایی و سلطه کامل داعشی های آدم خوار هست، ما نمیتونیم به دموکراسی برسیم. برای رسیدن به دموکراسی الان از حرومن شمس به ویژه بعد از این ملاقاتی که آقای روحانی کرده و طرفداری که اصلاح طلبا با تمام قوا از روحانی کردن، مشخصه که اینا یک اپوزیسیون قلابی و دست ساخته رژیم بودن. برای جلوگیری از حرکت مردم به مدت 20 سال و فریب مردم یک دغلکاری بزرگ بوده و نه یک اپوزیسیون. برای رسیدن به دموکراسی احتیاج به جبهه دیگری وجود داره. مانع اصلی بر سر راه به وجود اومدن چنین جبهه‌ای چیا و چیا بودن. داعشی ها نمیتونن باشن، درسته اونا شلاق کف پا میزنن، ولی از نظر تبلیغاتی و تئوریک و ایدئولوژیک که نمیتونن مردم رو فریب بدن. چیا میتونن فریب بدن؟ چیا میتونن ضربگیر رژیم بشن؟ چیا میتونن توجیهگر رژیم بشن؟ چیا که در بزنگاه ها که مردم میخوان در برابرشون مقاومت کنن وارد میدان میشن و جلوی مردم رو میگیرن؟ اصلاح طلبا. اصلاح طلبا در حقیقت مانع بنیانی در سر راه به وجود اومدن یک چنین جبهه سومی هستن. به چه دلیله که روزنامه هایی مثل شرق و برق و اقتصاد نمام دنیای اقتصاد و انواع و اقسام روزنامه ها، دستگاه های ارتباط جمعی، اندیشه پویا، مهرنامه، علیه چپ، علیه نیروهای ترقی‌خواه، علیه ملی‌گراها، علیه اونایی که خواهان استقلال واقعی کشور هم، خواهان عدالت اجتماعی هم. اینا به این دلیله روزنامه شرق و امثال هم، محمد قوچانی ها، اینا پایگاه امپریالیسم هم. که در واقع مانع اصلی بر سر راه به وجود اومدن یک جبهه سوم هم. خطر واقعی اینا، خواستم جواب بدم به این عزیز که میگه اخیراً شما به جای جذب دفع میکنی. ما کسی را اگر خواهان استقلال ایران باشه، آزادی و دموکراسی را واقعا بخواد و طرفدار عدالت اجتماعی باشه، دفع میکنی، دست دوستی به طرفش دراز میکنی. و اینا همینطور که عرض کردم در این مقاله که آقای محمد جواد غلامرضا کاشی نوشته، برام خیلی جالبه، سه دلیل میاره که چرا عرض شود که اصلاح طلبان هیچ انتقادی به جنایت های امریکا نمی کنن. سه دلیل میاره، جالبه ببینیم کدومش درست واقع. یکیش عبارت از اینه که چون رژیم روز و شب انتقاد می کند، ما نمی خواهیم با رژیم همصدا بشیم. خود من موقعی که از امریکا فرزن همین خبر رو میدم، از خود امریکا خیلی ها میگن که تو چی داری میگی رژیم، تو داری همون حرفای رژیم رو میزن، اینا هم میترسن. شاید این یه دلیل که ما نمیخواییم همصدا با روزان آقای حسین شریعت مداری بشیم یا خود خامنه ای بشیم و غیره و غیره، چون اینا این حرفا رو میزنن، بنابراین ما کاملا باید در برابر جنایت های امریکا سکوت بکنیم. دو، جالبه برای من که تو این مقاله که در کلمه اومده میگه از فشارهای امریکا به ایران خوشحالم و فکر میکنم امریکا به ایران دموکراسی میآورد. بسیار نکته مهمیه. حالا اگر این لایحه‌ای که اومده چه اثری خواهد داشت؟ که اتفاقا خبرنامه گویا که در واقع سایت میشود گفت CIS، در اینکه یا مال بی بی سی خبراش یا مال رادیو فرداش که مال CIS و یا یه تلویزیون عرشبت که فرانسوی که اونم مال CIS، خبرنامه گویا به شدت وحشت کرده که این لایحه داره روحانی به اصلاح روحانی رو به دامان در حقیقت چیزا میندازه و کاملا هم همینطوره. یکی از دلایلی که روحانی رفته چیز کرده چیه؟ حالا این چه بر سر اصلاح طلبا میاره؟ اصلاح طلبا اتفاقاتی که داره میفته به کلی داره از هم میپاشوندشون، در اینکه اینا امید بسته بودن به برجام و فکر میکردن که در واقع جالبه آقای تیلرسون گفت که ما باید تغییر رژیم بدیم، یعنی در واقع به نوعی کودتا بکنیم، در حالی که کودتای واقعی رو در ایران آقای اوباما میخواست بکنه با همین تصویب این برجام، که در حقیقت این دل و جرأت هم به اصلاح طلبا میداد هم به روحانی و در حقیقت به اتلانتیسیستای ایران که به به امریکا در واقع غربگراهای صلح طلب، یعنی اونایی که تسلیم کامله در حقیقت امریکا میشن و فول اسپکتروم دامیننس، از این طریق در واقع اوباما میخواست به نوعی تغییر رژیم بده و اعتدالیون و اصلاح طلبا رو در حقیقت دستشون رو قوی بکنه که به قدرت برسن. حالا آقای ترامپ چه کار داره میکنه؟ درست عکس اون داره اتفاق میفته. البته فراموش نکنیم که در خود زمان اوباما هم دولت پنهان که نمیذاشت ایران از مواهب برجام برخوردار بشه، هم قوانینی برای ویزای اونهایی که به اصطلاح به ایران میرن، اگه یادمون باشه اوباما چیز کرد، یعنی در حقیقت تحریم هایی رو از همون زمان در خود زمان اوباما تحریم ها برداشته نشد. این حالا داره تشدیدش میکنه و ترامپ در حقیقت میخواد هم روسیه و هم ایران رو طوری تحریک بکنه، طوری در حقیقت به اصطلاح اذیت و آزار بکنه و فشار بیاره که یه عکس العملی نشون بدن. و اون وقت حالا بعدش چه کار میخواد بکنه ما نمیدیم. در مورد ایران البته تا الان دو بار به قایق‌های ایران تیراندازی شده و واقعا تنش رو دارن بالا میبرن، ولی آیا واقعا میخوان جنگ جهانی سوم رو؟ من در تلویزیون بهار یکی از بینندگان تلویزیون از من سوال کرد جای جنگ جهانی سوم میشه یا نمیشه. در جواب این عزیز من گفتم قابل پیش بینی نیست، ممکنه واقعا خواسته یا ناخواسته اینا ما رو به طرف جنگ جهانی سوم بکشونن. ولی به هر حال اصلاح طلبا آشکاره که به نظر من مطابق این از فشارهای امریکا بر رژیم ایران خوشحالن و بعضی هاشون حتی طرفدار حمله نظامی به ایران هستن و ملت ما باید اینا رو بشناسن. هر شبت که و البته اصلاح طلبان از سیاست های نئولیبرال همین مقاله میگه دفاع میکنن و دفاعشون از سیاست های جهانی امریکا. میخواستم من از فرصت استفاده بکنم و یه مقدار اتفاقا راجع به وضعیت خود امریکا یعنی ارباب اینا صحبت بکنم که واقعا اینا از نظر تاریخی اصلاح طلبا اینجا بهش میگن They are on the wrong side of history، یعنی طرف ناجور و یا بد تاریخ هم. در این که کشور اربابشون در حال افوله و علت این که چنگ و دندان به بشریت دارن نشون میدن و تلاطم و آشوبی که در کاخ سفید ما داریم میبینیم علتش همینه به دلیل وجود تضادهاشون. ولی یک مطلب رو میخواستم، امیدوارم من فرصت بشه راجع به اوضاع اقتصادی امریکا باید بالاخره من صحبت بکنم که این هفته فرصت نیست، ولی هفته های آینده کوشش میکنم یه مقدار. و بعدش هم راجع به سوریه مقاله بسیار جالبی هست میخواستم امروز بخونمش توسط عبدالباری اطوان که از تحلیلگران در واقع عرب و بسیار بسیار وارده در روزنامه رأی العام اومد بله رأی العام اومده، میخواستم بخونم که در سوریه نه تنها امریکا و یارانش دارن فعلا دارن شکست میخورن، مردم سوریه چطور سوریه رو دارن میسازن و چطور سوریه جدیدی داره از دل این بیرون میاد. حتی بشار اسد چه درسایی گرفته، هیئت حاکمه سوریه چه درسایی گرفته، یعنی در حقیقت درست عکس اون چیزی که دشمنان بشریت میخواستن و یارانشون یعنی اصلاح طلبا و امثال هم سوریه داره ساخته میشه. آقای اکبر گنجی در یکی از آخرین صحبتایی که با بی بی سی داشت، شاید آخریش هم نباشه چون بی بی سی و صدای امریکا و اینا کیا رو دعوت میکنن؟ یا اصلاح طلبان یا چپهای بریده، طبیعتا باید هم اینطور باشه. ولی در یکی از آخرین صحبتهایی که در بی بی سی داشت بعد از این که آقای حسین فریدون رو دستگیر کردن، بی بی سی برنامه راه انداخت و دو نفر رو آورد که اونجا بحث میکردن، از امریکا به عنوان یک دولت دموکراتیک یا دموکراسی گفت امریکا یه دموکراسیه، و چنین اتفاقاتی در یک دولت های دموکراسی هم اتفاق میاد. دلم میخواست ببینم که حالا علاوه بر نجیزگویه های دیگه ای که ایشون از امریکا میکنه، ایشون معنای دموکراسی رو میفهمه؟ به نظر من یا معنای دموکراسی رو نمیدونه ایشون، و یا واقعا نوعی مجیزگویی و تحریف واقعیته که از امریکا به عنوان یک سیستم دموکراسی دست میبره. ما میدونیم که الان مدت هاست که جیمی کارتر علنن طی مقاله در اومد گفت که امریکای دموکراسی نیست بلکه یک اولیگارشیه، یعنی حکومت اقلیت. ولی ما باید به صحبت جیمی کارتر محک بزنیم و من میخوام از مقاله‌ای که اریک زویس مورخ و روزنامه‌نگار محقق در انفورمیشن کلیرینگ هاوس 18 جولای نوشته استفاده بکنم برای محک زدن به ادعای آقای اکبر گنجی مبنی بر دموکراسی بودن امریکا. میگه که آمار ماهانه هاروارد هریس، هم دانشگاه هاروارد و هم مؤسسه هریس، مؤسسه هریس از یکی از بهترین مؤسسات آمارگیریه، جوان 2017 یعنی ماه گذشته، آخرین آمارگیری به شکل علمی و از 2258 رأی دهنده رسمیه، یعنی رفتن اینا و از رأی دهندگان باشون مصاحبه کردن که این اینا 35% دموکرات هم از حزب دموکرات، 29% جمهوری خواهم و 30% مستقل هم. از اینا آمارگیری کردن دانشگاه هاروارد به مؤسسه هریس. از اینان 37% بر عملکرد حزب جمهوری خواه صحه میذارن، 63% رد میکنن. عزیزان به این آمارها دقت بکنن که اکثریت قابل توجهی از این 2258 نفر حزب جمهوری خواه رو رد میکنن. من در ابتدای صحبت موقعی که راجع به تشکیلات صحبت کردم عرض کردم که حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات به چه روزی افتادن، مردم بهشون اعتماد ندارن و همینان 38% موافق حزب دموکرات هم و 62% مخالف حزب دموکرات هم. بدین ترتیب حتی دموکرات ها وسیعاً مخالف عمل کرده حزب خود هستن، اونایی که رسماً دموکرات هستن. دلیل این مخالفت های اکثریت مردم با هر دو حزب چیست؟ سوال میکنه. بعد صفحه به صفحه همینجوری جلو رفته، یه سند 200 صفحه‌ای در صفحه 27 41% فکر میکنن ترامپ باید افتضاح و کنار گذاشته بشه، 45% مخالف هم، یعنی اکثریت مخالف هم که افتضاح بشه ترامپ. صفحه 28 36% فکر میکنن تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات به کشور کمک میکنن، 64% فکر میکنن ضربه میزنن، یعنی مخالفه با این چیزایی که روزنامه نیویورک تایمز امسالا میزن موافق نیستن، یعنی به مسائل اساسی خودمون باید برسیم. صفحه 39 از مقامات دولتی اونها که رأی مثبت آوردن، برنی ساندرز 52%، یعنی فقط نیمی از مردم، مایک پنس معاون 47%، ترامپ 45%، هیلری کلینتون 39%، پال رایان 38%، الیزابت وارن 37%، همین خانمی که اینقدر هارد و پورت میکرد که میخواست معاون کلینتون بشه، فقط 37%. یعنی اکثریت مردم فقط در واقع برنی سندرز هست که یه کمی بالای 50% رأی آورده، اکثریشون پایینه 50%. صفحه 40 مخالفین هیلری کلینتون 56%، مخالفین نانسی پلوزی یکی از رهبرانه 51%، و مخالفین ترامپ 50%. در صفحه 72 48% فکر میکنن ترامپ با روسیه در انتخابات همدستی کرده، در حالی که 52% فکر میکنن چنین کاری نکرده. یعنی اکثریت مردم امریکا فکر میکنن که اینا یه دروغه. صفحه 74 38% میگوین برای چنین همدستی شاهد وجود داره، 62% میگوین چنین شواهدی وجود نداره. صفحه 75 24% میگوین روی روسیه تمرکز کنی، 24% عرض میخوام، 56% میگوین روی مسائل دیگر، و همینطور 74% موافق کمک به تولید اتومبیل‌های الکتریکی هستن، 52% مخالف بیرون کشیدن از قرارداد پاریس هستن اکثریت. حالا نتایج چنین آمارگیری در اساس همون چیزیست که دیگر آمارها نشان داده است. آقای اکبر گنجی، بنابراین رئیس جمهور سابق امریکا جیمی کارتر که شاید تنها رئیس جمهوری باشد که برای مبارزه انتخاباتیش به میلیاردرها متوسل نشد و الان هیچ راش نمیدن، درست میگفت که این کشور یک اولیگارشی است که رشوه های سیاسی عظیم موجب انتخاب رئیس جمهور و کنگره و غیره و غیره میشه. من اینا رو خودم اضافه کردم تمام، حتی رؤسای کلانتری ها، رؤسای مدارس، رؤسای دانشگاه ها، تمام با پول. بعد اریک زویس میگه که هر کس این دولت را دموکراسی مینامد از واقعیات بیگانه است، چرا که لاعقل از 1980 به این سو دولت توسط اریستوکراسی کنترل می شود. این یک اولیگارشی است، یک رژیم است و نه یک دولت. امریکا هر جایی که دلش نخواد مثلا میگه رژیم بشار اسد، رژیم صدام حسین، رژیم اون، رژیم ایران، میگه که این یک امریکا اتفاقا یک رژیم است نه یک دولت. این رژیم نماینده اریستوکراسی است و نه اکثریت مردم، و از این روش که اکثریت مردم مخالف هر دو حزب هستند. به چه دلیله؟ مردم اعتمادی ندارن به این. مردم فقط 6% به کنگره امریکا اعتماد دارن، فقط 20% به قوه قضاییه یعنی دیوان عالی کشور، و آمارهاش برای کاخ سفید هم کاملا آشکاره. یک اقلیت. ولی از اون مهمتر یافته های دو نفر پژوهشگر برجسته از دانشگاه پرینستون هم که من قبلا راجبشون صحبت کردم، خانم پیج و آقای گیلن، که در مورد دموکراسی امریکاست. من اینو میخونم این چند دقیقه که هست. میگن که یافته های ما در مورد دموکراسی امریکا به ما چه میگوید؟ مسلما خبرهای بدی برای آنان که طرفدار دموکراسی مردم گرا، یعنی آنانی دارد که از دولت انتظار دارند پاسخگوی در درجه اول و یا منحصرا اجرای سیاستهایی باشد که خاص شهروندان کشور است. آقای اکبر گنجی، معنای دمو یعنی مردم و کراسی یعنی حاکمیت، یعنی حاکمیت مردم رو میدونه، در حالی که این دوتا پروفسور مال پرینستون دیگه که یا در درجه اول و یا منحصرا اجرای سیاست هایی باشد که خاص شهروندان این کشوره. تحقیقات ما نشان می‌دهد که در امریکا اکثریت حکومت نمی کنن، یعنی حکومت اقلیته، 1% بالاست. لااقل از جهت اعمال و اجرای خواستهای اکثریت، هنگامی که اکثریت مردم با سردمداران یعنی الیت، الیت ما لغت معادلی در فارسی سردمداران، من ترجمهش کردم، الیت اقتصادی و یا صاحبان منافع سازمان یافته مخالفت کنند، هر وقت مخالفت می کنند مردم، مثلا برای جنگ علیه عراق فقط در نیویورک 500 میلیون نفر اومدن، 500 هزار نفر اومدن تو خیابون. جورج دبلیو بوش به حرف مردم گوش کرد، اکثریت عظیم مردم مخالف حمله نظامی به عراق بودن، اکثریت عظیم مردم خواهان پایین آوردن بودجه نظامی و بالا بردن، اکثریت عظیم طرفدار محیط زیست. به علاوه به دلیل تعصب در حفظ وضع موجود ریشه دار در سیستم سیاسی کشور، حتی موقعی که اکثریت قابل توجه مردم امریکا خواهان تغییر سیاست هستند، معمولا به اون دست نمییابند. میخواستم جوابی به یکی از تئوریسین‌های اصلاح طلبا در این حال داده باشم، جوابی است به این عزیزی که میگه تو چرا اخیراً جذب نمی کنی، دفع داری می کنی. ما خواهان جذب نیست و نه دفع، ما برای وصل کردن آمدیم. وقت من تمامه، از شبت که فرجا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم دانشجو تیوی میره که از اون طریق عزیزان میتونن به توییتر برن و برنامه رو اونجا هم ببینن، بعدش هم به تلگرام میره که مطالب متنوعی من توی تلگرام گذاشتم و از جمله برنامه های تلویزیون بهار رو من توی تلگرام گذاشتم که اگه عزیزان بخوان ببینن، البته بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت خودم mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.